أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به لطف الهی تا مقدمه هفتم که مقدمات و مباحث کلان و مشترک اصول عملیه بود عرض کردیم. امروز هم بحث هشت و نه و ده رو عرض می کنم که به طور فشرده به پایان رسونده باشیم بحثو. البته طبق اون فهرستی که چند جلسه قبل گفتم یه مقدار اینجا رو باید دقت کنید که متفاوته، چون یکی از اون مقدمه ها رو تبدیل به دوتا کردم. حالا خلاصه مقدمه 8 و 9 و 10 به ترتیبی میشه. مقدمه 8 میشه تعریف قواعد فقهیه و تفاوت‌ها و شباهت‌های اون با اصول عملیه. مقدمه 9 میشه تعداد اصول عملیه و نوع ورود به آن که استقرائیه یا حصر عقلیه، و میخواییم درباره اون تقسیم اصول عملیه به عام و خاص در واقع توضیح بدیم توی مقدمه 9. مقدمه 10 هم مجاری اصول عملیه است که عملا بعدش باید وصل بشه به خود تک تک مباحث اصول عملیه. پس این سه تا مقدمه بحث امروز ماست. از مقدمه اول که میشه مقدمه هشتم در مجموع شروع میکنیم بحث قواعد فقهیه. چرا این بحث رو اینجا باید به عنوان مقدمه اصول عملیه مطرح کنیم؟ چون تو کتاب مرحوم مظفر هم دیدید ایشون فرمود اصول عملیه در واقع تعریفی که انجام داد و صفحه چند میشد، صفحه حدود 600 میشد، ایشون گفتش که چیزی مثل اصالت طهارت هم جز اصول عملیه است. یه حرفیه که در واقع عجیب به نظر میرسه. صفحه 599 ایشون گفتش که بله و بالفعل هناکه 599 جملتون من الاصول فی الموارد الخاصه که یرجو الیها الشاک فی الحکم مثل اصالت طهارت، که عملا ایشون اصالت طهارت رو داره رسما به عنوان چی اسم میبره؟ به عنوان اصول عملیه، ولی اصول عملیه خاص. شما معمولا اینجوری نمیشنوید. چی شنیدید معمولا؟ معمولا شنیدید اصول عملیه همین چهار تاست و مثلا اونا قواعد فقهیان. خب ما باید یه توضیح درباره قواعد فقهیه و نسبتش با اصول عملیه بدیم تا یکم فضا روشن بشه. قواعد فقهیه خودش یه بحث مستقل و مفصلیه و به من بگید شاید مهمترین کارتون خواب حوزه علمیه همین بحث قواعد فقهیه است. کارتون خواب که میدونید اصطلاحش چیه، این بند خدایی که به هر دلیلی این قواعد فقهی اولش آدم سرمایه‌داری بود و خلاصه دستش به دهنش میرسید، ولی به هر حال یه جوری شده که الان اسمش خیلی میشنوید ولی هیچ درس رسمی دربارش نمیخونید. اگه شما مثل بچهای خوب درسای رسمی حوزه رو بخونید یک کلمه هم درباره قواعد فقهی نمیخونید. دارم میگم تو درسای رسمی نمیخونید یک کلمه، ولی به شدت توی فقه قدم از قدم بر نمیدارید الا که بهش نیاز دارید. اگه مثلا بخوام خیلی دیگه مثلا ناعادلانه صحبت کنم، جفا کنم به اصول فقه، باید بگم قواعد فقهیه تنه به تنه اصول فقه میزنه. مثلا بعضی حتی جرأت کردن گفتم قواعد فقهیه از اصول فقه مثلا مهمتره، کاربردی تره. در اینکه کاربردی تره و مهمتره و اینا باید سر جای صحبت کرد، ولی میخوام بگم انقدر بحث مهمی هست که هی روش تاکید میشه، به شدت هم تو فقه تو تمام ابواب فقه بهش نیاز دارید، ولی خب هیچ چی نمیخونید اگر مثل بچهای خوب درس بخونید، یعنی همین درسای رسمی که هست رو بخونید. هیچ چی قواعد رجال میخونید یک کمکی، مثلا تفسیر یک کمکی میخونید، ولی عملا قواعد فقهیه چیزی نمیخونید. حالا دعوا سر این که قواعد فقهیه اصلا یه علم جدا هست یا اصلا علم جدا نیست، صرفا جمع‌آوری یه سری قاعده است، نمیدونم خیلی قدما قواعد فقهیه نمی نوشتن، چی شده امروز انقدر مد شده قواعد فقهیه نویسید، تو دانشگاه هم زیاد کتابای قواعد فقهی نوشتن و زیاد هم از این درس ها با این عنوان ها مثلا وجود داره. معاصرین هم از بزرگان مراجع مثل آیت الله مکارم تا مثلا تو نجف مثل ایروانی نمیدونم خیلی جاها رو قواعد فقهی دارن که یه بحث خیلی داغ و پرحرارت و مفصلی. خب من اینا رو گفتم که یه علامت سوال جدی تو ذهنتون ایجاد کنم که با این همه اهمیتش و با این همه کاری که داره روش انجام میشه چرا پس ما تو حوزه نمیخونیم. خب این برمیگره به نظام مثلا آموزشی حوزه و مسائل و مشکلات و تحول و حوزه که دیگه ازش بگذاریم. خلاصه میخوام بگم قواعد فقهی انقدر مهمه ولی اینجا به ما ربطی نداره، ما بحثمون اصول عملیات. چرا میخوایم قواعد فقهی رو مطرح کنیم؟ برای اینکه خیلی از چیزایی که شما به اسم قواعد فقهی میشناسید از نظر بعضیا اصول عملی است. البته اصول عملیه‌ای که در علم اصول درباره آنها سخن نمیگوییم، در جای دیگر باید بگوییم که اون جای دیگر همین قواعد فقهی است که معمولا هم مثلا آقایون هستن مثلا میگن آقا ما این بحثا رو میذاریم سر جاش، میگیم مثلا اصول مفصل میگن ولی هیچ قواعد فقهی هم نگفتن تو عمرشون، مثلا تو نگفتن منظورم که تبدیل به کتابش نکردن حداقل، یا مقررینی نداشتن که این کار بکنن. تجربتون هی بیشتر میشه دیگه، آقا چیزی که اینقدر مثلا مهمه چرا اینقدر دیگه. به هر حال اصلا قواعد فقهی چیه یکم دربارش توضیح بدیم تا برسیم به تفاوت و شباهتاش با اصلا علم اصول کلن و به طور خاص با اصول عملیه که محل بحث ماست. با یه بحث خیلی فشرده تاریخی عرض کنم که سه دوره کلان ما میتونیم تو شیعه، تو اهل سنت کوی نداره، تو شیعه سه دوره کلان یا به طور مشخص بگم سه فرد ویژه ما تو قواعد فقهیه داریم که هر کدوم به یه معنا تلیعه داره یکی از این مرحله آن. اولین نفری که تو شیعه اصلا کتاب نوشت و رسما دیگه به عنوان قواعد فقهیه اون کتاب رو میشناسن شهید اوله رحمت الله علیه، القواعد و الفوائد. خب خود این جایی سوال داره، آقا سال مثلا متوفای 780 خورده یا اشتباه نکنم ایشون، خب تو قبل ایشون چی کار میکردن؟ علامه هلی قبل ایشون بوده، این همه کتاب داره، حالا چه قواعد فقهیه ننوشته، شیخ طوسی هست، اینا همه قبل ایشونه دیگه. حالا داستان اینا همه داستان خودشو داره که اصلا قواعد فقهیه چیه، آروم آروم جداش کردن. اصلا شهید اولم که کتاب قواعد و فواید رو نوشت در واقع یه جور جمع پراکنده هاست، القواعد و الفوائد، چه فقهن چه اصولن چه ادبیاتن مثلا چه هرچی، یه جوری مثلا کشکول طوریه. ولی خب چیز بیشترش، وجهه بیشترش قواعد فقهیه دیگه، تقریبا اون اولین قواعد فقهیه، چون این کتاب هم خیلی مورد توجه قرار گرفت. بعد شهید اول این کتاب درسی شد، خیلی ها به شرح نوشتن، نمیدونم بعضی ها مرتبش کردن چون خیلی مرتب نبود دیگه، داستان داره دیگه. یه وقت یادم اشتباه میکنه فکر میکنه تمهید القواعد شهید ثانی ناظر به همین القواعد و الفوائد شهید اوله، دو سه نفر این اشتباه رو کردن، منم یه وقتایی ناظر به اون اشتباه اون بزرگواران این بیان رو داشتم ولی اصلا اینجوری نیستش. یه دوستی تذکر داد، من رفتم بررسی کردم دارم درست میگه، که در واقع تمهید القواعد اصلا را هیچ ربطی به القواعد و الفوائد شهید اول نداره. خلاصه این اولین قواعد فقهیه که تو شیعه هست و بعدش هم میگم هی شروح مختلف و یه فهرستی از شروحش میشه گفت و مثلا اینکه چیا توش اینا بگذاریم. میره تا میرسه به دوران اخباریگری و بعد اخباریگری وحید بهبهانی میاد و یکی از شاگردان مهم وحید بهبهانی کاشف الغطا است. کاشف الغطا دومین نفریه یا میتونم بگم دومین مقطعیه که خیلی اصلا قواعد فقهیه نویسی بعد از ایشون متحول میشه. تا قبل از این شور مثلا ناظر به شهید اولن و یه مقدار مرتب کردنش و بعضی هم چند تا قاعده فقهیه میارن، مثلا خود وحید چند تا داره، نمیدونم تو مقدمه حدائق همین دو سه تا چهار تا پنج تا پراکنده معمولا قاعده های مهم، قاعده طهارت، قاعده چی؟ نه مثلا همجوری لابلای فقهشون لابلای اصولشون ولی کتاب مستقل مفصل نمی نویسن. کسی که این کارو کرد کاشف الغطا بود. کاشف الغطا یه کتاب مستقل داره، القواعد و سته عشر، که 16 تا رسماً 16 تا قاعده فقهیه است، میاره توش قشنگ بحث میکنه. قاعده فقهیه مثل چیه؟ مثلا فرض کن قاعده طهارت، قاعده ید، قاعده زمان، اینجور چیزایی که نمیدونم چقدر شنیدید از اینا، شنیدید در القاعده دی لابلای فقه تو این چیزایی شنیدید، قاعده میسور، نمیدونم یه همین چیزی فقه سو بلامن، این که عددشو براتون بگم، وقتی بخوام بگم مثلا تا الان شاید 1000 و یه جا که فهرست کرده بود 1122 تا قاعده فقهی فهرست کرده بود. حالا این البته از هم خیلی هم جدا نیست، خیلی وقتا زیر مجموعه همه، ولی خلاصه آروم آروم یه جو ایجاد شد. حالا الان میخوام بگم که بعد از کاشف الغطا این جو چجوری ایجاد شد و چرا ایجاد شد، که تا الان مثلا میگم 1100 خورده قاعده فقهی حداقل عنوان گذاشتن، ولی خب تو اینا مثلا حدود 100 تاش خیلی مثلا مهمه و کلانه، بعضیش دیگه خیلی جزئیه. از این 100 تا هم مثلا فرض کنید شاید مثلا دیگه مثلا 30-40 تاش دیگه حتما باید کار بکنه. بعضیش توی باب خاصه، مثلا تو باب طهارت فقط کاربرد داره، مثل قاعده طهارت رسالت و طهارت. بعضیش تو صلات فقط کاربرد داره، مثل چی؟ نمیدونم فقه میگیرم صلات و صلات قاعده لاتوات. بعد نمیدونم بعضیش مثلا در کل فرض کنید عبادات کاربرد داره، هم مثل چی؟ مثلا بحث از نیت. حالا بعضی اسمشو میذارن قاعده نیت، یا مثلا یه عنوانی لزومی نداره اسمش هم بذارن قاعده یا اصالت، مثلا میگن مثلا بحث از نیت، یه بحث مشترک بین ابوابی از نیت. یعنی قاعده فقهی فکر نکنید حتما یه قاعده یه اسم خاصی داره، نه، یه موضوع مشترک هم. مثلا میگم نیت بحث کنیم، به جای اینکه بریم یه بار تو طهارت، یه بار تو صلات، یه بار تو صوم، یه بار تو چی، یه بار میگم از نیت صحبت کنیم، مثلا شرط عام تکلیف یه بار صحبت کنیم. قاعده فقهی خیلی درش بازه. خلاصه چی شد به اینجا رسید؟ از کاشف الغطا خیلی این دیگه پررنگ شد. کاشف الغطا جدا از اون بحث قواعده 16 گانش که داشت، اصلا کتاب معروفش چیه کاشف الغطا؟ کشف الغطا دیگه. کشف الغطا اولش خیلی چیز عجیبی داره برای کسی که تو ذهنش این باشه که کشف الغطا یه کتابه، تو ذهنتونه که کشف الغطا یه کتابه چیه؟ کتاب مثلا فقهیه، معمولا تو ذهن اینه. بعضی که دیگه خیلی بلدن میگن نه اولش هم اصولم داره، مثلا میگن اصولی فقهیه. ولی اگه دیده باشید میبینید آقا 4 جلد که چاپ شده، مثلا بوستان کتاب چاپ کرده، یه جلد از جلد دوش باب طهارت شروع میشه، جلد یکش چیه؟ سه تا بحث داره. یه بحث اعتقادات داره، بعدش یه بحث درباره اصول داره، علم اصول. یه بخش سوم داره که الان این بخش سومش مد نظر من، اسمش در واقع القواعد المشترک است. اسم خودشون اسمشون گذاشته القواعد المشترکه، نگفته قواعد فقهیه لزوما، القواعد المشترکه بین الابواب فقه. بعد شروع کرده از این قاعده صحبت کرده که اون قشنگ در واقع یه بحث خیلی جونداری تو قواعد فقهی است. چون کاشف الغطا آدم خیلی محوریه، نمیدونم میدونید یا نه چقدر کاشف الغطا مورد توجه بزرگانه. مثلا شیخ انصاری تو همین کتاب همین مکاسب که میخونید همیشه میگه بعض المعاصرین، منظورش چیزه، بعض المعاصرین منظورش صاحب جواهره، ولی میگه بعض الاساتین منظورش کاشف الغطاه. خیلی کاشف الغطا اصلا یه چیز عجیب غریبیه که حالا الان چون من میخوام 3 تا مقدمه رو تو این جلسه بگم دیگه چیزی دربارش نمیگم. به خاطر این کاشف الغطا خیلی محور بود، شاگردان مهمی هم داشت. این سبک اصلا ببین ایده ایشون این بود، میگه آقا معمولا چیکار میکنن؟ معمولا رو علم اصول، همین امروز هم ما عملا همون کاری که ایشون میگفت نکنید و میکنیم، رو اصول خوب کار میکنیم، بعد میریم رو تک تک مباحث فقه. ایشون میگه آقا بین اینا یه سری بحثا وجود داره که مباحث مشترک فقه، اصول نیستا، فقه، ولی مباحث مشترک. مثل چی؟ مثل اینه که گفتم، مثلا نیت، شروط عام تکلیف، مثلا آقا قدرت، نمیدونم اینجور چیزا، که حالا چه بری تو طهارت، چه بری تو صلات، چه بری تو حج، یا مثلا تو معاملات قاعده زمان، قاعده نمیدونم چی، قاعده چی. میگم آقا قبل از اینکه برید رو جزئیات مثلا طهارت و صلات و اینا، این قواعد مشترکه رو کار بکنید. اینا در واقع میشه یه بحث منسجم، به جای اینکه نیت رو یه بار ذیل صلات بحث کنید، یه بار ذیل طهارت، یه بار ذیل نمیدونم مثلا خمس فلان، بیاین چیکار کنید؟ بیاین یه جا درباره نیت صحبت کنید، یه جا درباره شروط عام صحبت کنید که چند تا حرف نزنید. منسجم خیلی کار قشنگی کرد، ولی اونقدی که باید و شاید متاسفانه ادامه پیدا نکرد. کیا ادامه دادن؟ زمان خودشون که خوب ادامه دادن. مثلا یکی از شاگردای مهمه ایشون کیه؟ خیلی شاگردای مهم زیاد داره، اونی که من الان میخوام بگم احمد نراقیه، همتون میشناسید، نراقی معروف که توی در واقع کاشان دفنن یا تو نجف دفنن، زندگیشون که کاشان بود الان دفنشون یادم نیست، تو کاشان دفنشون یا تو بردنشون نجف، فکر کنم بردن نجف. ایشون یه کتاب خیلی مهم داره دیگه، شما بحثای ولایت فقیه و اگه شنیده باشید میدونید، یه کتاب مهم ایشون داره به اسم عوائد الایام، در واقع 88 تا قاعده قاعده توش آورده، یکیش درباره ولایت فقیه که خیلی معروف شده، ولی اکثر مباحث اون عوائد الایام قواعد فقهیه است، اکثر اون کتاب خیلی مهم و تاثیرگذاری هم هست. خب مثلا یکی ایشون یا پسرای خود کاشف الغطا که جزو فقهای خیلی بزرگی هستند، ولی چون خیلی کتاب اونجوری به ما نرسیده درست حسابی خیلی معروف نشدن، یکی موسی، یکی علی، یا چند تا پسر دیگه هم داره، ولی موسی و علی در واقع زمان خود بعد از ایشون جزو فقهای خیلی بزرگی هستند. بله خود کاشف الغطا میگه که فقه مثل یه مثلا بله چیزی بود که بکارتشو فقط شهید اول و من و پسرم موسی چیز که میکنم به عقل مادر من، یعنی میخوام بگم موسی کاشف الغطا یا بعدش علی کاشف الغطا خیلی بیژن، خیلی تو این فضا بحث و درس خارج داشتن. میگه کجا میگی تو کتابی که نرسیده؟ نه شاگرد اینا که یه آقای به اسم مراغی یه کتابی داره، مراغی یه کتاب خیلی معروفی داره به اسم العناوین که همین چیز چاپ کرده، جامع مدرسین چاپ کرده، دو جلدی العناوین، تو همین سیدیاتون هم هست، که اصلا تو مقدمه العناوین، اصلا تو مقدمه هست لابلاش میگه تو چیز آقا بزرگ هم یه جایی میگه که این کتاب ست العناوین که ست تا عنوانه که قالبش هم قاعده فقهی هست، در واقع محصول درسای موسی و علی کاشف الغطا. حالا خلاصه این کتابی که الان دست ما هست همین العناوین خیلی مهمه، اون عوائد الایام خیلی مهمه، اینا دیگه تو همون شاگردای کاشف الغطا. مثلا پسر خود نراقی هم دوباره یه کتاب داره، حالا دیگه مهم نیست دیگه، میخوام بگم این جو از کاشف الغطا خیلی پررنگ شد، ولی خب به یه دلایلی مثلا شیخ خیلی اینا رو پررنگ نکرد، یا حتی کاشف الغطا کتاب مستقل نداشت، چون شیخ و کاشف میگم کاشف الغطا صاحب جواهر، صاحب جواهر و شیخ چون دیگه مدار فقه شدن کتاب خیلی مستقل مفصل نداشتن، همین لابله ها بود، دوباره یه دوره وفول داریم تا میرسیم به تقریبا مثلا 30-40 سال 50 سال قبل از انقلاب، مثلا به قمری بخوام بگم 1300 و در واقع 50 تا 1300 مثلا 90 اینا چند نفر اومدن چند تا کتاب خیلی مهم، یکی تحریر المجلس که توضیحشو نمیدم مثلا چرا تحریر المجلس اسمش قواعد فقهیه مقارنه، کتاب خیلی مهم که این دوره سوم من از ایشون میدونم، یعنی دوره اولم شهید اول بود، دوره دوم کاشف الغطا، دوره سوم قواعد فقهیه آقای بجنوردیه، آقای بجنوردی که پدر همین بجنوردیایی که الان هستن، آقای بجنوردی بزرگ که 5 سال قبل انقلاب هم به رحمت خدا رفت، معروفه دیگه، حسن بجنوردی و کتاب داره و 7 جلد کتاب الان چاپ شده و چند تا قاعده توش بود، بله 60 تا قاعده فقهی که تقریبا دیگه این کتاب محور قواعد فقهیای بعدیه دیگه، بعدم که انقلاب اسلامی شد و این بحثا رونق گرفت و چاپ کتاب و حمایت و اینا، الان دیگه مفصل، یعنی دیگه 50 تا کتاب میتونید اسم ببرید تو قواعد فقهیه که مثلا تو همین فضای البته میگم بعد انقلاب، حالا تو ایران خیلی مفصل تحقیقات تو فضای نجف هم ایروانی هست نوشته، جاهای دیگه هم هستن، ولی خب یهو دیگه خیلی الان ما کتاب قواعد فقهیه داریم، این فضاییه که الان داریم و حیفه که طلبه در واقع رو قواعد فقهیه کار نکنه، مثلا فرض کنید دیگه کمش وقتی میخواییم مکاسب رو شروع کنید باید قواعد فقهیه مناسب با باب در واقع معاملات و خصوصا باب بیع و اینا رو روش کار بکنید. حالا یه کتاب خوبی هم اگه بخوام معرفی کنم، مثلا از این کتاب خیلی به درد پژوهشگرا میخوره، خیلی به درد طلبه الان نمیخوره، ولی به هر حال بدونید همچین کتابی هست، مأخذ شناسی قواعد فقهی، کتاب خیلی خوبیه از باب کارهای پژوهشی، چی کار کرده توش؟ اومده قواعد فقهیه رو بر اساس مثلا فرض کنید که کتاب‌ها آورده، مثلا تو هر کتاب اگه یه قاعده فقهی لابلای یه کتاب فقهی بوده، اصولی بوده، یا توی یه کتاب قواعد فقهی بوده، همه رو سعی کرده جمع کنه، یعنی هر چی ما تو تراث شیعه چه کتاب مستقیم قواعد فقهی داریم، چه تو لابلای اصول، چه تو لابلای فقه، سعی کرده جمع بکنه، حالا طبق قاعده یه بار فهرسته ها، یعنی محتوا نیست خیلی، فهرست خیلی کمک میکنه، چون قواعد فقهی یه جا نداره. تو این یهو یه آقای وسط فقهش از این بحث کرده، یه آقای دیگه آخر اصولش بحث کرده، یکی نه یه کتاب رسمی قواعد فقهیه داره. کتاب خیلی خوبی از جهت این که شما تمام این تراث شیعی رو میتونید یک جا حداقل فهرستش رو ببینید. اسمش هم از مأخذ شناسی دیگه، کسی بلد باشه مأخذ شناسی یعنی چی میفهمید. حالا اگه بخوام خود کتاب بگیرم، کتابای بجنوردی هست 60 تا قاعده داره، نمیدونم هم کتابا که گفتم دیگه، خود کتابای قواعد فقهی، کتاب خیلی تره تمیز مثلا با سرعت بخوام، کتابای مکارم حفظ الله حضرت آیت الله مکارم هست که اونم کتاب دو جلدی قواعد فقهی است، خیلی کوتاه و سریع پرداخته، میتونه خیلی سریع دستتون یه سری چیزا رو بده. اون آی بجنوردی خیلی مفصله، حالت درس خارجی داره. اگه بخواید شروع کنید شاید با همین کتابای مکارم راحت‌تر باشه، یا کتابای ایروانی، کتابایی که آموزشی تره منظورم. حالا این یه توضیح که این حال و هوای قواعد فقهیه چی. حالا با این توضیحاتی که دادم، ما هزاران هزار قاعده فقهیه نانوشته میتونیم داشته باشیم، یعنی یکی بره کار کنه از یه جهتی یه چیزی رو مثلا استیاد کنه. خیلی از این قواعد فقهیه استیادیه، گفتم مثلا حدود 50 60 تاش 100 تاش خیلی مشهوره، همینایی که معمولا اسمشون رو شنیدید. خیلی هاش هم مثلا اینجا مثلا گفتم این کتاب مأخذ شناسی 1122 تا قاعده رو فهرست کرده، تو هر کدوم هم گفته چه کتابی از این قاعده بحث کردن. خیلی هاش چیزه، خیلی هاش فقط یه نفر توی یه کتابی یه چیزی ساخته، یعنی خیلی جدی نگیرید، فکر نکنید 1000 تا چیز بلد نیستید. نه، شما یه 100 تا چیز بلد نیستید، اون 100 تا رو برید بخونید، همین چیزای معروف مثلا همین قاعده طهارت مثلا چه بدونم. خب حالا زودتر ببرم به سر بحث برسونم. کار مهمی که تو این سه دوره انجام شد، تو دوره اول شهید اول یه حالت پراکنده هایی رو جمع کرد، ولی تو دوره دوم کاشف الغطا اصلا مشترکات فقهی ابواب فقه رو جمع کرد، تو دوره سوم دیگه اصلا این تبدیل به یه علم مستقل شده. یعنی اما رسما چیزی که شما شنیدید اینجوری که قواعد فقهی علم مستقله. هنوزم که مثلا خیلی قبول ندارن قواعد فقهی علم مستقل باشه، قبول دارن خیلی مهمه، خیلی به درد میخوره، ولی که علم مستقل، علم مستقل یعنی موضوع مستقل، یعنی باید نسبتش رو از یه بر با فقه، از یه بر با اصول مشخص کنی. مثلا آیت الله مکارم میگه برزخ، عبارتش اینجوریه، برزخ بین فقه و اصوله. خب خیلی قبول ندارن ولی میگن مهمه و به هر حال کار روش خیلی واجبه.
روش
اصلاح بشتی من قواعد فقهی نمیخوام بگم، اجمالا همین مثلا از کتابای مکارم شروع کنید، یا مثلا از بعضی از این کتابای درسی شروع کنید. نکتهش اینه، به من بگید اینو من باز دلیل فقه بیشتر توضیح بدم. ببین مثلا چه جوریه، فرض کنید شما فقه خوندید، مثلا میرسید به هم باب طهارت همون اولیش، چه جوری فقه شروع شد برای شما؟ گفتید بسم الله الرحمن الرحیم، طهارت لغتاً فلان، اصطلاحاً فلان، همین رفتید جلو. قبل از این باید بیان بگن آقا قواعد عام فقهی باب طهارت چیه، اصلا قواعد فقهی عام عبادات چیه، ادله عام چیه. خب ما یه قواعد عام داریم، یه ادله عام داریم که حالا سر جاش باید مثلا تو ذیل فقه، یا مثلا رسیدید به بی باید این کارو میکنن، قواعد عام معاملات چیه، این دیگه اونجا باید توضیح بدیم مثلا بعد چیکار باید بکنیم، به چه دردی میخوره و اینا دیگه اینجا از من نه. خب حالا خصوصا پس از شیخ انصاری که اصول عملیه، حالا بریم به بحث خودمون، بس اون تو اصول عملیه بود، شیخ انصاری که اصول عملیه در واقع چیز شد، تدوین شده بود، و بعد یادتونه به یه گیری تو تعریف علم اصول خوردن، تو مقدمه‌های قبلی گفتیم که آقا علم اصول قرار بود حالت انگار کشف حکم واقعی باشه، اما اصول عملیه چون حکم ظاهری بود بعضی ها برگشتن تو تعریف اصول، هی داغ شد بحث از تعریف اصول، یادتونه که بعد رفت، حالا یادتونه که بعد اون اولا رو ذهنتون مسلط باشه، خیلی یادتون نیست، ولی مثلا تو نائینی گفت مثلا آقا این کبرای قیاس قرار میسته، میخواست ویژگی علم اصول رو بگه، گفتش که آقا مهم اینه که در مسیر استنباط باشه، خودش حکم نهایی نباشه. بعد یادتونه گفتم با این بحثا خیلی ها گفتن اصلا اصول عملیه جزء علم اصول نیست، چون اصول عملیه خودش حکم است، درسته؟ این دعواها بود اونجا. حالا یه دعوایی هم به این اضافه کنید، دعوای این که آقا تعریف قواعد فقهیه چیه و آیا داخل علم اصول هست یا خارجه، آیا داخل علم فقه هست یا خارجه، اینم یه دعوای سومیه. واضح شد؟ یعنی به اون چیزایی که بلد نبودید تا حالا یه چیزی سومی هم که بلد نیستید اضافه کنید، فقط بدین اینا باید با هم حل بشه که آقا تعریف اصول چیه، آیا علم اصول، آیا اصول عملیه داخل در علم اصول هست یا نه، بعد حالا آیا قواعد فقهی داخل هست یا نه. واضح شد؟ جواب خیلی اینه که همه اینا داخل در علم اصوله. یه مقدار علم اصول رو راحت تعریف میکنن، مثلا اینجوری هرچی به درد بخوره برای استنباط، قواعد ممهده للاستنباط، هرچی به درد استنباط بخوره. حالا خیلی کاری ندارن، حتما مثل نائینی اصرار داره کبرای قیاس قرار بگیره، این کبرای قیاس شدن خیلی چیزا رو میذاره کنار. واضح شد؟ واضح شد یعنی حال کلیش منظورم، آقا یعنی جزئیاتش رو بحث کنیم، کلی بحث داره. من میخوام به یه نکته‌ای برسونم، اونم اینکه بدونید آقا تو هر کدوم از این کتابای قواعد فقهیه هست، مثلا فرض کنید مکارم پیکی یا تو تعریف، همش با این دعواها شما مواجهید. سه تا دعوای اصلی، تعریف اصول چیست، هویت اصول، فرقش با فقه، که مثلا بعضیا میگن حتما باید یه حالت در طریق اون باشه، بعضیا میگن نه اونقدر سخت نمیگیرن. پس یکی اینه که اصول با فقه چه فرقی داره، بعد طبق اون اصول عملیه مسئله اصولی میشه یا نه، بعد طبق اون قواعد فقهیه مسئله اصولی میشه نه. یه واقعیتی ولی داریم، هیچ کسی قواعد فقهیه رو به طور رسمی ذیل کتابی که برای اصول مینویسه نیورده و همه اون 4 تا اصل عملی رو در کتابی که برای اصول مینویسن آوردن. این واقعیته، یعنی شما بخواید کتابو بنویسید تهش اون 4 تا اصول عملیه رو تو کتاب اصولتون میارید، قواعد فقهیه رو یه جای دیگه میارید. کسی غیر از این کار نمیکنه، کسی غیر از این بکنه معمولا هوش میکنن. حالا هرچند مبناش این باشه که مثلا اصول عملیه خارجه یا قواعد فقهیه داخله، واضحه میخوام چی بگم. یه وحدت رویه اینجوری وجود داره در این اختلاف شدید علمی، واضح شد؟ این اختلاف هم شدیده ها، یعنی همین کتاب مخرج شناسی قواعد فقهیه که معرفی کردم خدمتون، اولش خیلی دیدم خوب سعی کرده تعریفای این آقایون مختلف رو بیاره، نظراتشون رو بیاره، مثلا 10-12-15 تا تمایز بین قواعد فقهی و اصولی گذاشتن. بعضی یکی رو قبول دارن، یکی رو قبول ندارن، بعضی میگن نه اصلا تمایزی نیست، همه اینا تو این واضح شد. چجوری یه حال و هوا، یه همچین حال و هوایی، خیلی یه چیز مستقری وجود نداره که مثلا بخواین حفظش کنید. اگه بخوام چیزی بگم که مثلا الان یه مقدار مود بعضیا مثلا اینو حفظ میکنن، همون چیزایی که معمولا کسایی که فقط نائینی میخونن، کسایی که نجفی هم فقط معمولا مدرسه های نائینی و آقای خویی رحمت الله علیه اینا رو میخونن، معمولا اینو میگن که آقا قواعد فقهیه خودش حکمه، خودشون حکمه است. مثلا قاعده طهارت، قاعده طهارت چی میگه؟ میگه هر شیء کل شیء لکه طاهر حتی مثلا تعلم انه مثلا قذر، خودش حکمه دیگه، داره میگه این طاهره دیگه، میگه این خودش حکمه است، ولی اصول هویتش چیه؟ کبرای قیاس قرار میگیره. خب اینجا 110 تا اشکال میشه کرد دیگه، که آقا کی گفته اصلا اصول اینه که کبرا باشه؟ خیلی مخالف اینن. بعد از اون ور، حالا اگه شما اینجوری میگی پس اصول عملیه هم خارج کن دیگه. یعنی خب میگم بحث زیاده، ولی معمولا اینو میگن که آقا قواعد فقهی خودش حکم است، اصول ولی در طریقه، یه حالت در کبرا و فلان، اینو مثلا حفظ کنید، یه چه پرسیدن مثلا بلدی. بعضی از اساتید برام جالبه، همون نظری که خودشون رسیدن و یه جوری میگن انگار تمام طول تاریخ شیعه همینو میگه، و اگه کسی غیر از این بگه خیلی بیسواده. من خودم یه جا رفتم درس خارج، اون آقا اصرار داشت همین که من میگم و تو باید بگی. گفتم آقا خب حالا شما نظر دینه فرض و نظر استاد من فرق داره. میگفت نه استادت بیسواده. خیلی رسمی ها. گفتم این چه سلیقه‌ایه، این چه نوع برخوردی. حالا یکی واقعا بیسواده اون سر جاش، ولی دیگه اختلاف علمیه دیگه. خب خلاصه بخوام یه جمع‌بندی کنم این مقدمه هشتو، چی کار میخواستیم کنیم؟ میخواستیم بگیم آقا طبق تعریفی که ما از علم اصول داریم و طبق هویتی که برای اصول عملیه و قواعد فقهیه قائلیم، که همه اینا نظرات متفاوته، نسبت بین قواعد فقهیه با اصول عملیه متفاوت میشه. مثلا طبق نظر بعضیا مثل مرحوم مظفر چی گفت عملا به شما؟ سیاق کلامش این بود که آقا قواعد فقهیه‌ای که مثل اصالت همین طهارت و اینا، اینا رسان اصول عملیه است و ایشون هم رسان اصول عملیه رو داخل علم اصول میدونه. خیلی ها اینجوری هست بهتون بگم. مثلا من یه نفر دیگر رو آوردم براتون بخونم، آقای مشکینی رحمت الله علیه، آقای مشکینی خودمون که استاد اخلاق بودن، میدونید تو فقه اصول هم خیلی قوی بودن دیگه. یه کتاب دارن اصطلاحات الاصول، خیلی کتاب خوبیه، خیلی خوبه. که حالا من خدمتون عبارت بعضی دقیقا ایشون هم همینو میگه، عملا کل اصول عملیه رو کل قواعد در واقع کل همین قاعده ید و چی و اینا رو جزء اصول عملیه میدونه، همین الان جزء علم و اصول میدونه. فقط قبلش باید یه مقدمه مهم بگم. نگاه کنید قواعد فقهی خیلی گسترده است. مثلا نگاه کنید، من یه سری تقسیم برای قواعد فقهیه بگم. مثلا قواعد فقهیه حکمیه داریم، قواعد فقهیه موضوعیه داریم. یعنی چی؟ یعنی یه سری قواعد فقهیه تو ناحیه همون شبهات حکمیه است که توضیحش رو تو مقدمات قبل دادم با هر ملاکی که اونجاست. یه سری قواعد فقهیه تو ناحیه شبهات موضوعی است. مثلا همین اصالت طهارت رو نگاه کنید، معمولا الان ناخودآگاه شما اصالت طهارت رو شبه حکمیه میفهمید یا شبه موضوعیه؟ برای حل شبه حکمیه میفهمید یا برای حل شبه موضوعیه؟ به ناخودآگاهتون رجوع کنید موضوعی است. یعنی احساس میکنید آقا من شک دارم این نجسه یا نه، میگه کلو شاین. ولی اونجایی که شک داری اصلا حکم یه چیزی چیه، حکمش مثلا آقا نمیدونم فرض کن مثلا یه درباره انگور میگیم اگه بجوشه فلان بشه مثلا نجس میشه، حالا فرض کن درباره یه ماده دیگه هم همچین شکی بکنی، اصلا حکمش رو از اساس نمیدونی، اونجا هم به راحتی میتونی اصالت طهارت جاری کنی بگی کل شیئا فلان، یا یهو گیر میکنی میگی ای این که کل شیئا، این که انگار برای موضوعات بود، من اونجا برای حکم. میبینید میخوام بگم قواعد فقهیه موضوعیه داریم، یعنی برای حل شبهه حکمیه داریم، موضوعیه داریم. قواعد فقهیه تکلیفیه داریم، یعنی خب نتیجهش حکم تکلیفیه، نتیجهش حکم وضعیه، دو نوعش هم داریم. حکم تکلیفی مثل وجوب و حرمت و اینا هم 5 تا حکم تکلیفی، وضعی هم مثلا این طهارت و نجاست و در واقع این حرفا. یه تقسیم خیلی مهم برای قواعد فقهیه اینه، قواعد فقهیه‌ای داریم که نتیجهش حکم ظاهریه، نتیجهش حکم واقعیه. کدوم خیلی قواعد فقهیه است نتیجهش حکم واقعیه، خیلی قواعد فقهیه هم هست نتیجهش حکم ظاهریه. ما در چالش بحث خودمون که اصول عملیه است با کدوم قسم از قواعد فقهیه درگیریم؟ احسن، با اون قواعد فقهیه‌ای که حکم ظاهری میده. پس حواستون باشه اصول عملیه با تمام قواعد فقهیه مشتبه نمیشه، اصول عملیه فقط با کدوم مشتبه میشه؟ اون سنخی که حکم ظاهری میده. اما کل علم اصول چی؟ یعنی یه سوال کلی داریم، قواعد فقهیه نسبتش با تعریف علم اصول چیست؟ یه سوال کلیه دیگه. اینجا همه قواعد فقهیه محل بحثه. بعد از اون بحثا میکنن که آقا اصول در طریق استنباط کبرا این نمیدونم حکمه، درسته؟ تا اینجا بحثشو کردیم. ولی یه بحث اخص ما تو اصول عملیه داریم. نه اصول عملیه چیست؟ تو فضای شک بود دیگه، تو فضای حکم ظاهری، شک در حکم واقعی که میشد حکم ظاهری، این اصول عملیه مگه نبود؟ با اونجایی از قواعد فقهیه خیلی حساس شاخ به شاخ میشه که اون قواعد فقهیه هم چی به ما بده؟ حکم ظاهری بده. واضح شد؟ حالا موضوعیش یا حکمیش؟ یعنی حکمیه دیگه. چرا؟ چون خود مرحوم مظفرم گفت محل بحث ما تو همه آقایون هم میگن کسی دوی اختلاف نداره، محل بحث ما در اصول عملیه همین چارتا حکم ظاهریه در شبهات حکمیه است، نه موضوعیه. بعد گفت استطرام شدی 600 گفت استطرادم به موضوعی هم میبردازیم، ما مثال استصحاب هم مجزدیم. پس عملا هویت مباحث این چهار تا اصل عملی که تو اصوله دو تاش خیلی پررنگه، یک در فضای شک در حکم واقعی است که حکم ظاهری می شود، دو در شبهات حکمیه است نه موضوعیه. اون قواعد فقهیه که این دو تا ویژگی رو داشته باشن، مثلا مثل اصالت و طهارت، اصالت و طهارت رو خیلی ها، بلکه شاید الان تو ذهنم نیست بگم همه، ولی خیلی ها قبول دارن که اصالت و طهارت هم تو موضوعی هست هم تو حکمیه هم هست. واضح شد؟ در نتیجه مثلا اصالت و طهارت اینجا هی مطرح میشه به خاطر همینه که ببین چون دو تا ویژگی مشترک بین یه سری از قواعد فقهیه با این چهار تا اصل عملی هست. اون دو تا ویژگی چیه؟ یک در فضای شکن یعنی حکم ظاهری هن، دو در حیطه شبهات حکمیه هن. یعنی اینا فارقی بین این دوتا خیلی ها نمیتونن پیدا بکنن. واضح شد؟ چرا این انقدر شدیه همه؟ الان مثلا مرحوم مظفر که رسما همینو گفت، درسته؟ گفت آقا ما اصول عملیه یا عام داریم، خاص داریم، عام ما این چهارتاست، خاصام مثلا به اصالت و طهارت زد. الان من بر ازای مشکینی هم براتون میخونم، عین همینو میگه ولی توضیحات بیشتری میده. خیلی ترتمیز ایشون گفته، خاطر همین ایشون رو انتخاب کردم بخونم خدمتتون. کاملا موافق همین فضای محروم مظفر، ولی بعضی هم کاملا مخالفن، مثلا یه فضاها متفاوت. دیگه سریعتر باید بریم دو تا مقدمه بیام. مثلا همین کتاب ایشون اصلاحات الاصول که گفتم برای مشکین رحمت الله این نشر چیز خودشون چاپ کرده، الهادی، چیزه حالت چی میگم به حروف الف با تنظیم کرده اصطلاحاتو، ذیل اصطلاح الاصل میشه صفحه 56ش. خود ایشون میگه که میگه تعریف، میگه الاصل العملی فهو الحکم الظاهری المحتاج الیه فی مقام العمل من دون ارتباط له به مقام الالفاظ. تا اینجاش که واضحه، اصل عملی حکم ظاهریه، در مقام عمل بهش احتیاجه. اینجاش دقت کنید، فکل حکم ظاهری کان، بله مجراه هیچی، و کل حکم ظاهری کان مجراه عمل المکلف و تعیین وظیفه له به نسبت الى عملی فهو اصل عملی. دقت بکنید، میگه هر حکم ببین داره چه جوری اصول عملیه رو ایشون تعریف میکنه. یادتونه ما یه بحثی داشتیم آقا تعریف اصول عملیه چیه؟ تعریفشون اینجوریه، کل حکم ظاهری. خیلی‌ها میگن اصول عملیه حکم ظاهری است که فلان، اینا راه براشون بازه که بگن آقا حکم ظاهری ها بعضیاشون اصول عملیه ان، بعضیاشون یه جور دیگه ان. اما ایشون میگه چی؟ کل حکم ظاهری که کانه مجراه و عمل المکلف و تعیین وظیفت الله به نسبت الاملی فهو اصل عملی. میگه هر حکم یعنی اصل عملی رو مترادف میگیره با حکم ظاهری. میدونید نتیجه چیه؟ همه قواعد فقهیه‌ای که حکم ظاهری بخواد بده، بخواد این مثال میزنه که اصالت البراءه احتیاط تغییر استحساب، این چهار تا رو مثال میزنه، و طهاره و صحه و الفساد و غیره، همه رو مثال میزنه. حالا مثلا یه به خاطر همین ایشون تو اصطلاحات اصولش از یه سری از قواعد فقهیه هم بحث کرده. از کدوم قواعد فقهیه؟ از قواعد فقهیه‌ای که حکم ظاهری میدن. مثل چی؟ مثل مثلا قاعده طهارت. مثلا ذیل قاعده طهارتش آخرش اینجوری ایشون میگه، قاعده طهارت رو بحث میکنه، میگه که و معلومون ان کل حکم رتب علی الموضوع المشکوک حکمه فهو حکم ظاهری فمفاد القاعدته حکم ظاهری و هی اصل من اصول عملیه. یعنی اصلا تصریح میکنه آقا قاعده طهارت اصل من اصول عملیه. حالا این تصریح اینجا نبود، اونجا هم کلی گفته بود دیگه. واضح شد؟ حالا یه سوال از ایشون باید بپرسیم، آقا چرا آقایون در اصول عملیه علم اصول فقط این چهارتا رو بحث میکنن؟ جوابش یه تقریبا تو کتاب ایشون جوابی که بخواد به این داده بشه اینجاست. کجا؟ زیل عنوان مجاری اصول، مجاری اصول که میشه صفحه 231. تقسیم قشنگی ایشون میگه، تقریبا از حال و هوای کتاب شیخ گرفته اینو، همین رسائل که رسائل هم آوردم براتون بخونم. بیکاری دیگه هستی تا از اون هستی. بله ایشون خیلی اینا که دارم میگم سخت پیدا میشه، یعنی من به شما بگم برید بگردید، برید بگردید، اگه دیدید اینا یه جا جمع بود واقعا حاضرم به تو یه جایزه خوب بدم، چون پول که ندارم، میرم مثلا یه احتمالاً یه کتاب خوب از کتاب خونم برمیدارم بهتون میدم، ولی خب بعد چون میدونم پیدا نمیکنید اینو میگم. معمولا متاسفانه اینجوریه، کتابای اصولی رو ببینید مثلا میگن اصول عملیه، یک دو سه صفحه تعریف مثلا اینا، بعد بسم الله الرحمن اصل براءت، بعد اون لابله های چیزایی میگن. ما هی سعی داریم اون لابله ها رو بیاریم جمع کنیم، اول ببینیم اونها کن 10 تا بحث مشترک مهم داریم. من حداقل میخوام تو ذهن شما اینا پرونده بشه، هی هر جا میرید اینا رو جمع بکنید. اینجا خیلی به نظر عبارتشون خیلی عبارت شسته رفته و مهمیه. صفحه 231 میگه که بله، میگه اصلا میدونی ایشون داره چی میگه؟ میگه آقا کلن گفت هر حکم ظاهری اصول عملی است دیگه، هر حکم ظاهری. حکم ظاهری هم اصلا فضاش فضای چی بود؟ شک. ایشون میگه هر جا فضا شک در حکم واقعی بود یه قاعده ای چیزی گفتیم، اصلا این اسمش میشه چی؟ میشه اصول عملیه. حالا ایشون اصول عملیه رو سه نوع میکنه، یعنی چون اینقدر اصول عملیه رو با بزرگ تعریف کرد سه دسته میکنه که میگه آقا فقط این یه دستش تو اصول بحث میشه. اینجوری میگه، میگه شاک، بخاطر این بحث رو شاک، کسی که یعنی شک در حکم اولیه داره، اما ان یکون شاکن فی الحکم تکلیفی او فی حکم الوضعی او فی متعلقات الاحکام. متعلقات الاحکام حالا فکر کنم شو خیلی دیگه عام گرفته، یعنی چه متعلق حکم، چه موضوع. به من بگی حتی ایشون موضوع هم شاید مثلا اینجاها بیاره، بعد سر جاش صحبت کنیم دربارش. خلاصه میگه آقا حکم شک در حکم واقعی، یا در شک، یا شک در حکم واقعی تکلیفیه، یا شک در حکم واقعی تکلیفی معلومه یعنی چی دیگه، یعنی در وجوب و حرمت و استحلام و پنج تا، یا در وضعی مثل طهارت و نجاست و صحت و فساد و اینا، یا در متعلقات احکامه. میگه عمل اول یعنی اونی که شک در حکم تکلیفی بود، فهو الذی یجری فی حقه الاصول المذکوره. یعنی چهار تا معروفا هست در واقع، این مقسم این چهار تا معروفا شک در حکم واقعی تکلیفی خوابی و وصل الاصول العملیه فی الاربعه. اینجا رو دقت کنید، به درد بحث بعدیمون هم میخوره که بحث حصر عقلیه یا است. ایشون میگه و حصر اصول عملیه فی الاربعه المشهوره انما هو به نسبت الیه، یعنی به نسبت همین فضای حکم تکلیفیه. فلا یجری فی حقه غیره. اما ثانی کدوم بود؟ شک در حکم در واقع واقعی وضعی، کمن شک فی طهارت و نجاست و صحت و الفساد و الملکیت و زوجیت و الهر. ببین همینا رو داره میذاره، چون همینا یه دونه قاعده است، امام اصالت و صحه، فساد، نمیدونم ملکیت و همینا یه قواعد فقهی خودش. میگه فلا یجری فی حقهی، یعنی فی حقه کسی که شک در حکم وضعی داره، من تلک الاصول غیر از استصحاب. میگه از اون شرط فقط استصحاب اینجا جاری میشه، دیگه اون ستای دیگه نمیشه. حالا اینجا میشه با ایشون بحث کنیم، آیا به راحت هم نمیشه؟ حالا جای بحثش سر جاش. وله اصول اخر که اصالت طهاره، اصالت صحه، اصالت الفساد، اصالت حریه، اصالت تحقق المسمات به قاعده تجاوز. میگه ولم يتعرض بعض المحققين لتلک الاصول و مجاریها فی اول الباب، یعنی اول کدوم باب؟ یعنی در علم اصول اول باب اصول عملیه. زعمن منها ان مباحثا قلیله و انها تختص به بعض الابواب. همین که مرحوم مظفر هم گفت اینا خیلی فایده نداره، برای همه ابواب نیست، اینا فقط ما از اصول عملیه مشترک صحبت میکنیم از مختلف. میگه به خاطر این خودشون حالش اینه که نه واشر اینجوری میکنید، خیلی مهم اینا رو بحث کنید. اما اون سومیه چی؟ اما متعلق به احکام و موضوعات ها چی؟ چون اینجا موضوعات هم تصریح کرد، چون میدونید این اگه تصریح کنه باید بگن ببینیم آقا اصلا این اصول عملیه رو داره اهم از شبهه حکمی و موضوعیه میگیره دیگه، خاطر این خیلی داغش نکردم. میگه فلا یجری فیها من الاصول الاربعه الا استصحاب. میگه اینجا فقط استصحاب جاری میشه تو جایی که شک در متعلقات و موضوع، و یجری فیها بعض الاصول الاخر و الامارات کالقرعه و ید و خبر عدل و فلان. تا حالا شنیدید بحث خبر واحد در موضوعات؟ هرچی ما تو خبر واحد خوندیم تو اصول، خبر واحد در حکم بود. ما یه بحث داریم خبر واحد در موضوعات. خیلی خبر واحد در موضوعات رو به عنوان یه قاعده فقهیه لیست کردن، یعنی خب میگم قاعده فقهیه خیلی درش باده، اما ایشون داره میگه خبر واحد در موضوعات خودش یه نوع اصول عملیه است. یه جوری میشه آدم میبینید یک کم به من بگید خیلی دیگه ایشون اصول عملیه رو، یعنی اصول عملیه رو مترادف گرفت با کل حکم ظاهری، چه موضوعن، چه حکمن، چه نمیدونم واقعی، چه تکلیفی، خودش خیلی دیگه درش باز شد. عدل خیلی کاربردیه ها، یعنی این بحثی که ایشون میگه خیلی کاربردیه، ولی خب هیچ کدوم از آقایون چیز نمیکنه. بس دیگه دعوا نکنم من دیگه، بدش من در همین حد بود. میدونه اصلا خیلی از قصد گفتم که بدونید، اون گفتم هزار خورده ای قاعده فقهیه، گفتم خیلیش بی ربطه، یعنی آدم یه ملاک دقیق بذاره نصفی از اونها مثلا بیرون از قاعده فقهیه میشه، مثلا میشه خود فقه. یه وقتا یه چیز کوچیکی مثلا برداشت کردن یه قاعده فقهیه، مثلا ما یه چیزی داریم به اسم ضابطه فقهی، خیلی وقتا ضابطه با قاعده قاطی شده که حالا سر جایش اینا بدش کنه.
حجیتش
اینا بررسیش تو قاعده چی؟ حجیت چی؟ قاعده فقهی هر کدوم مثلا قاعده طهارت
روشش به دست آوردن،
روشش اینجوریه. ببین مثلا میگن بسم الله الرحمن الرحیم قاعده طهارت، قاعده طهارت میگن آقا ما دو سه تا حدیث داریم، مثلا یکیش اینه کل شیء لک طاهر. میگن از این چی بفهمیم، از این چی استفاده، شروع میکنن بحث کردن. استظهار عقل فنخ شبیه بحثای فقهیه، یعنی اگه بخوام فقط بحث فقهیه کلیه. واقعا قواعد فقهیه به نظر من با اصول عملیه خیلی فرق داره، مثلا حالش، حال بحث کردنش، حالش حال فقهیه، فقط نگاه کلان، نگاه در واقع استیاده قاعده، مدلش اینجوریه. خیلی اون علینا القاء الاصول به این معنی کردن که علینا القاء الاصول منظور اصول فقه نبوده و علیکم التفریع، علینا الاصول یعنی قواعد کلان فقه ما میگیم، به خاطر این کاشف الغطا رفت سراغه. کاشف الغطا میگه بین من و لوح محفوظ یه دست کشیدن به لحیه است. ادعای خیلی بزرگی داره، همه هم ادعایشو تصدیق کردن. من تا حالا ندیدم یه آدمی اینقدر ادعای زیاد داشته باشه. صاحب جواهر تو خود جواهر میدونی چی میگه، میگه استاد مثلا سندی یا یک تعریفی میکنه، میگه میگه استاد خفن من کاشف الغطا که لم یکن فی اسرهی اقوا حدسن منه، میگه صاحب حدس قدیم. صاحب جواهر داره درباره ایشون میگه، اصلا یه چیزیه کاشف الغطا. خب ببینم بس دیگه اینقدر ها. خب این مقدار کافی باشه بریم سراغ قاعده 9. عملا من یه سه چیزی که می‌خواستم تو قاعده 9 هم بگم همینجا گفتم، ولی حالا قاعده 9 رسمی شروعش می‌کنیم. قاعده 9 تعداد اصول عملیه و اینکه آیا اینها استقرایی هن یا حصر عقلی هن. مرحوم مظفر چی فرمود؟ نه مرحوم مظفر که رسما گفت استقرایی، که تصریح کرد دیگه. مرحوم مظفر تصریح کرد استقراییه. کجا؟ صفحه همون 500 و که بنامه زوردم یه توی چیز دیگه میگیم. سمه علم انل حسر فی حاضر الاصول الاربعه حسرون استقرایی، رسانشون گفت حسر استقراییه. ببینیشون گفت آقا اصول عملا مرموزفر یه چیزی شبیه های مشکینی مثل همه. مرموزفر تصریح نکرد، آقای مشکینی رو خوندم، چون آقای مشکینی تصریح کرد. ناخودآگاه مرموزفر هم عملا مثل ایشون داره میگه آقا کل حکم ظاهری فهو اصل عملی. حالا اصل عملی اما مشترکون فی کل ابواب فقه، ما چمونه ما هم عربی میتونیم صحبت کنیم دیگه خیلی، یا اینکه مختصه درسته. بعد گفت این مختصا خیلی اینجا بحث نمی کنیم، اون مشترکا رو بحث میکنیم. این مشترکان به استقرا 4 تاست. ما تا اینجا تو مقدمه 8 گفتیم چی؟ گفتیم آقا شما یعنی چه مرحوم مظفر، چه های مشکینی، چه یه عده‌ای دیگه خیلی اصول عملیه رو بزرگ معنی کردید، گفتید کل حکم ظاهری اصلا اسمش اصل عملیه، بعد مجبور شدید این تقسیم ها رو بگید و این کارا رو بکنید. به هر حال میگم این برمیگرده به مبناتون تو تعریف اصول، تو تعریف قواعد فقهیه، تو تعریف اصول عملیه، به اون سه تا تعریف برمیگرده. اونو بذارید کنار مقدمه 8 بود. تو مقدمه 9 از اینجا به بعدش کار داریم. از کجا؟ اینجا که میگه اصول عملیه مشترک، اصول عملیه مشترک مختص، کیا مختص میکنن؟ اونایی که اصول عملیه رو خیلی بزرگ میکنن دیگه. ولی فعلا بیاین تو این اصول عملیه مشترک، ایشون گفت به حصر استقرایی 4 تاست درسته؟ حصر استقرایی آمده انتظار داره بگه خب مثلا بعدی ها فکر کنن شاید پنجمی پیش بیاد. بعد ایشون 4-5 خط رفت پایین تر گفت آقا من میخوام مجاری اصول عملیه بگم. یه جوری گفت اما این اما اون شبیه حصر عقلی شد. من الان شیخ آوردم براتون بخونم، همین رسائل جلد 2 که شما همین سال بعد یا سال بعدش که زنده بمونید انشاءالله بخونید. شیخ همین اول جلد 2، چرا جلد 2 رو آوردم؟ چون شروع اصول عملیه جلد 2ه، جلد 1 قطع و ظنه که تو بازه احکام واقعیه، این جلد 2 شروع اصول عملیه است. ایشون میگه المقصد الثالث بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین، المقصد الثالث فی شک، یه 2-3 صفحه میره جلو میشه صفحه مثلا بذار اینجا بخونم قشنگ، از صفحه 13 آخراش میخونم، هم مربوط به بحث مقدمه قبل هم به این مقدمه است. ایشون میگه اعلم، بذار همین تیکه که مربوط به اینجا رو بخونم، همین 14 میگه ثم ان انحصار موارد الاشتباه فی اصول الاربعه عقلیون. خیلی تصریح واضحیه دیگه، انحصار این بحثات حصر عقلیه، واضح شد؟ و شروع میکنه همینو میگه، میگه چرا؟ میگه چون حالت سابقه ملحوظ ملحوظ نیست. میخوام بگم جفتشون یه چیز میگن مجبور، ولی اون میگه استقرایشون میگه اصل عقلی. بیان شیخ بیان خیلی واضحه، ولی بدونید یه همچین اختلافی وجود داره. من نمیدونم باید وارد بشم بگم اصل عقلی چیه، استقرایی چیه، تعریف این چیه دیگه. به نظرم بیشتر از این فقط میخوام ذهنتون اساس کنم اونجایی که مرحوم مظفر گفت اصل استقرایی، یه علامت سوال قشنگ قرمز بذارید. خود شیخ انصاری داره میگه اصل عقلی. اینو از این باب میگم که استقرای عقلی اینش برای مهمه. یهو آدم تو دلش میاد که آقا برم بگردم شاید چیز جدیدی پیدا کنم. دیدید آدمی که هست استقرایی احساس کشفش دست میده برم چیز جدیدی کشف کنم. خیلی اون بیان درست نیست. ایشون هم یه شبیه همین تو منطقش هم داشت. فکر کنم چه مشکلی با عصر عقلی داشته. نمیدونم دقیقاً هنوز
جواب تو عصر عقلی چطوری
شو پیدا کردی یا اینجوری یا اونجوری. گفتم همینا که نمیخوام بحث کنم چون مرتبط با منطقه، یه نکته‌ای داره عصر عقلی. حالا فعلا بین دوران نفی و اثبات معمولا اینجوری میگن. آقا الف یا ب هست یا ب نیست. اگه نیست یا جیم هست یا نیست. اگه نیست یا دال هست یا نیست. همینجوری. این میشه عصر عقلی. اینجا هم همینه دیگه. میگیم یا حالت سابقه داره یا نداره. حالت سابقه نداره یا اینه یا اون. ببینید اینجوری میشه. یه گیر اینجا وجود داره. من نمیخوام اینو بازش بکنم. ببین ما چجوری میگیم؟ چجوری گفتیم؟ من نمیخوام بگم شما چجوری میگید. میگیم یا حالت سابقه داره یا نداره. بعد این حالت سابقه نداره میگیم یا شک در اصل تکلیفه یا شک در اصل تکلیف نیست، که اون میشه مثلا براعت. حالا شک در اصل تکلیف نیست تو بگید بقیه شو. یا مثلا امکان احتیاط هست یا نیست. برید جلو، من مشکلی با ایناش ندارم. میشه یه جور دیگه هم گفت. حالا باز بگید اینم شد احتیاط. همه این میشه تخمی، همه چیزی که باقی مونده میشه تأخیر. نکته اینجاست، همه باقی مونده میشه تأخیر، چون شما تا اینجا استصحاب و بعدش هم براحت و بعدم احتیاط رو جدا کردید، تا اونجاش درسته. ولی بعد یه جوری ثابت کنید هر چی باقی مونده میشه تأخیر. ولی معمولا اینجا میگن آقا یا دوران مثلا اینجا یه گیری میکنه. حالا بعضی اون گیرو درست میکنن، مهم نیست دیگه، واضح شد. یعنی حال و هواش واضح شد، مهم نیست که میگم الان برای بحث من که یه جلسه میخوام اینا رو خلاصه بگم دیگه، بیشتر از این نمیرم جلو. پس این حس عقلیه. بذارید اون صفحه 13 رو بخونم، جالبه. میگه که علم، خود شیخ میگه من این رساله شک رو برش نوشتم، علم ان المقصود بالکلام فی هذه الرساله، رساله شک رو که من شیخ نوشتم، ان المقصود بالکلام الاصول المتضمنه لحکم شبهه فی الحکم الفرعی الکلی. میگه من نوشتم برای اون اصولی که حکم شبهه در فل حکم الفرعی الکلی رو بگه، و انتظمنت حکم شبهه فل موضوع ایزن. یعنی داره بگه محل بحث ما شبهات حکمیه است، اگرچه که یه وقتایی به درد شبهات موضوعی هم میخوره. یعنی میخوام بگم خود شیخ رسما داره میگه محل هم مثل مرحوم مظفر میگه، نه مثل آقای مثلا مشکینی. یه جوری عبارت ایشون خیلی داشت عام میشد. خودشون هم میگه وهی منحصرتون فی اربع، اینجا هم باز تصریح میکنه منحصرتون فی اربع. این در واقع بیان شیخ، این بحث اینکه استقرایی نیست. پس بخوام یه جمع بندی کنم این مقدمه نوح خودمونو. آقا هویت اصول عملیه گره به شک و حکم ظاهری خورده، درسته؟ تا اینجاش واضحه. اما نکته اینه، ها از اون گردو گرد هست، یعنی اصول عملیه بحث شک و حکم ظاهری هست، اما هر گردی هم گردوه. آیه چیز که تصریح کرد هر گردی هم گردوه، درسته؟ آیه میشه کل حکم ظاهری. شاید هم این درست باشه، حالا فکر نکنید چون هر گردی گردو نیست پس فرموش حالا که مشکلی درست نیست. میخوام بگم اینو باید حل کنید تو قدم بعد بیاین سراغ این که حالا ما تو قواعد فقهی هم یه سری قواعد تو فضای همین حکم ظاهری و تو فضای شک و اینا داریم دیگه. اگه بگی هر گردی گردوه پس اینا هم باید تو اون فضا بیاد دیگه. بعد یه سوالو باید حل کنی، چرا آقایون تو علم اصول فقط به 4 تا میپردازن؟ بعد باید اینو حل کنی. مثلا این مشکلی سکت حل کنه، بگه آقا تو تکلیفی وضعی سه حالت کرد، گفت اون فقط یه حالته. بعد از این تازه میری سراغ همین 4 تا. آیا این 4 تا استقراییه یا عقلیه؟ یه بیانی میکنن همین یا این یا این یا این، معمولا ظاهر شبیه عقلیه، ولی یه گیر یه جاییش داره که بعضی مثل مرحوم مظفر میکشونه بگه استقرایی. واضح شد این سیر بحث چجوریه؟ بله. مثلا یه سری سوالا اینجا من تیزتر مطرح کنم. مثلا نگاه کنید، یه دو تا قاعده داریم ما. مگه به خود مرحوم مظفر نگفتش که ملاک این 4 تا چیه؟ میخوام بگم یه سری بحثا میگم هم به درد این مقدمه نوحه میخورم به درد مقدمه هشته. مثلا این بحثو نگاه کنید، ما دو تا قاعده فقهی داریم خیلی هم معروفه، قاعده لا ضرر و قاعده حرج. لا ضرر مربوط، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام مربوط به موضوعات ضرریه، لا حرج هم مربوط به موضوعات حرجیه. واضح ضرر با حرج چه فرقی داره، اینا دیگه باید فقه بلد باشه دیگه، پیچیده هم نیستش. این دوتا قاعده فقهیه، این دوتا خیلی محل دعوا قرار گرفته. چرا؟ چون این دوتا در تمام ابواب فقه کاربرد داره. یعنی برمیگردیم به مظفر میگیم یا با آقای مشکینی رحمت الله، آقا مگه شما نگفتی که مثلا یه جوری برخورد کردی که انگار همه اینا که تو فضای شک و حکم ظاهریه اصول عملی است، بعد گفتی چرا از این چهار تا بحث میکنن؟ مثلا مرحوم مظفر جوابش چی بود؟ اینجا جواب مرحوم مظفر با آقای مشکینی فرق داره. جواب مرحوم مظفر چی بود؟ چرا فقط از این چهار تا؟ نه مرحوم مظفر بابا دیگه کتابو با هم خوندیم دیگه. مرحوم مظفر گفت چرا این چهار تا رو ما فقط از این چهار تا صحبت میکنیم؟ اذیت نکنید منو دیگه. گفت چون این چهار گفت چون عامه در همه ابوابه. اینجا میشه این اشکال مرحوم مظفر کرد. آقای مشکینی یه جور دیگه گفت. گفت اون حکم تکلیفیه، اونها وضعیه. ولی به مرحوم مظفر میشه اینجا این اشکالو کرد که اینا قاعده لا ضرر و حرج هم که عامه. بعضی هم میان جواب میدن، مثلا این مکارب تو همون کتاب قواعد فقهیش مقدمش رو برده جواب میده که آقا درسته حالا عامه، ولی از جهت از حیث موضوعات مربوط موضوعات خاصیه، موضوعات ضرریه. مثلا میخوام بگم یعنی این دو تا هم یکی از چالش هست. بله
شکم لحاظ میشه تو قاعده مثلا
حالا اونجایش که اون فضا رو داره دیگه، یعنی اونجاش بله بله یه بخشایش. حالا الان دیگه نام یکم تو ذهن خودم هم قاطی شد دیگه، بعد که سرعت و روزه و اینا. خب بله. یا مثلا یه بحث دیگه، یه وقتایی میگن قاعده طهارت، یه وقتایی میگن اصل طهارت. این دو تا با هم فرق داره، یعنی توی کتابا ببینید یه وقتایی میگن قاعده طهارت، یه وقتایی میگن اصل طهارت. این دو تا فرقی داره با هم. ما یکی از اساتیدمون، حالا من جای مکتوب اینو هنوز ندیدم نوشت رسمی نوشته باشه، یکی از اساتیدمون اصرار داشت، از این اصرارش هم میگم خیلی پشتوانه نداره ولی محتواش محتوای غلطی نیست، اصرار داشت که قاعده طهارت حکم واقعیه ولی اصالت و طهارت حکم ظاهریه. چجوری توضیح میداد؟ این میگم اینو حفظ نکنید، فقط میخوام بگم این گوشه ذهنتون باشه، چون با یه نکته که بعدش میگم این یه اول دارم یه مثال میزنم بعد اون بس کلیه رو بگم براتون یه چیز جالبی میشه، شما باید تو سری تاریخی بهش بپردازید. قاعده طهارت رو ایشون اینجوری میگفت که آقا مثلا تو حکم یه چیزی شک داری که این مثلا فرض کن چه بدونم چشمش یا یه ماده ای اگه اینجوری بجوشه اونجوری بشه آیا طاهره یا نجسه، حکمش رو نمیدونی، بعد میری میگردی تو روایات آقا شما از کجا فهمیدی انگور اگه بجوشه نمیدونم دو سومش اینجوری بشه از کجا فهمیدی این نجس میشه؟ رفتی گشتی تو روایت دیدی روایت داریم گفتی نجسه دیگه، برای یه ماده دیگه هم میری میگردی هر چی میگردی هیچی پیدا نمیکنی. اینجا باید چی بگی؟ باید بگی این واقعا حکمش طهارته یا ظاهرا؟ اگه رفتی گشتی همه یه روایت رو چیزی پیدا نکردی خوبم گشتی. شکه در چی نفیگشت فکر کنید این برمیگرده یهو یه هویت اصول عملیه رو یهو برای شما داره یه علامت سوالی میبره
وقتی که جهل و
اعتبار باشه. یه قاعده ای داریم، حالا من اینجوری بهتون بگم ببین نظرتون چیه. لوکان لبان اگر بود آشکار میشد. آقا ما حکم این چیزه نمیدونیم، حکم این چیزه که میدونی رو چجوری به دست آوردی؟ رفتی گشتی پیدا کردی دیگه. حالا فرض کن رفتی همه روایات و آیات و همه اینا رو گشتی، فتاوای فقها ها اینا گشتی، هیچی پیدا نکردی، باید بگی آقا این ظاهراً طاهره یا واقعاً طاهره؟ یعنی بگی آقا اصلا شارع حکم واقعیش اینه که این طاهره، چون اگر طاهر نبود حکمش به ما میگفت. نظرتون چیه؟ یا بگیم حکم ظاهریه، گشتیم پیدا نکردیم، ظاهراً میگیم اینه. همین میخوام حساستون بکنم، از هر طرف بگیرید یه جوری میشه خلاصه یکم نظامی که تا حالا قشنگ خیلی خوشگل همه چیز سر جاش بود یکم به هم میریزه. به این فکر کنید، اون وقت به یه بحث مهمی مباید برسیم، چند تا بحث. مثلا آقا شاید معصوم گفته و به ما نرسیده به خاطر بحث سقیفه و منع حدیث و فلان و از این حرفا، اینجا چی میگید؟
در مورد همه حرفا
خب دوباره همه عواطف همین رو بگو. هر چی که رسیده حکم واقعیه، ولی از نرسیدنش عدم ال... چی؟ عدم البیان خودش یه بیانه ها. مثلا شارع باید هی بیاد بگه من همه چی رو باید بگه، یا اون چیزایی که براش چیزا رو میگه بقیه رو میگه دیگه، من نگفتم خودتون بفهمید. عدم البیان خودش بیانه. عدم الدلیل دلیل علی عدم، عدم الوجدان دلیل علی عدم وجود. هی با الفاظ مختلف بازی میکنه اینا رو میگن. چی میگید؟ تا حالا نشنیدید عدم الوجدان دلیل علی عدم، یا لا دلیل علی عدم وجود؟ این چیزا نشنیدید؟ هی باید فکر کنید بهش یه جا، باید اینو تعیین تکلیف کنید. اینقدر راحت و گوگولی نیست که بگیم آقا ما رفتیم فحص یس چیزی پیدا نکردیم، حکم ظاهری. کی گفته هر جا رفتی گشتی چیزی پیدا نکردی؟ حتما بله، اگر مسئله مستحدث است حتما باید بگی حکم ظاهری، چون مثلا تو اون زمان مطرح نبوده، قابلیت طرح داشته باشه، حالا بری بگردی نبوده. خب میگم اینجا مسئله مستحدثه و مسئله که قدیم مطرح بوده فرق میکنه. این یه بحث مهمیه خلاصه، که حالا ما تو سیر تاریخی باید بعضی اینجوری میگن، میگن آقا ما یه قاعده طهارت داریم که میری میگردی چیزی پیدا نمیکنی حکم واقعی میکنی، یه وقته یه قضاییه که میری میگردی چیزی پیدا نمیکنی حکم ظاهری میکنی. دوست داشتن اینو بگن، ولی این اصطلاح مرسوم اصلا این نیست. اصطلاح مرسوم بهتون بگم قاعده طهارت با اصل طهارت یکی به کار میره، همش هم همون به معنای حکم ظاهریه. حالا به هر حال محتوای سر جاش هست، یا آقا یه چیزی هم ما درک کردیم که اگه مثلا براءت، درباره براءت ما چی میگیم؟ مثلا درباره همین توتون و تنباکو دعوایی که داشتن اخباریون و اصولیون چیکار کردن؟ اصولیون رفتن گشتن گفتن آقا چیزی پیدا نکردیم، حکم ظاهری دادن به براءت. چرا حکم ظاهری دادن؟ رفتیم گشتیم چیزی پیدا نکردیم دیگه. بخواه بگم تو مسائل حکومتی تمدنی، مسائل در واقع مستحدثه، این خیلی مسئله است. آقا ما میریم میگردیم طبق ضوابط چیزی پیدا نمی‌کنیم که این مشکلی داره، طبق قواعد کلی، طبق آیات، طبق مقاصد چیزی پیدا نمی‌کنیم، چه روایت خاص چه روایت عام. چی باید بگیم؟ باید بگیم حکم ظاهریش اینه. ناخودآگاه چیزی که تا اینجا تو اصول عملی ما یاد دادن ناخودآگاه همینو میگه، یعنی انگار کل مسائل مستحدثه عملا اگه چیزی پیدا نکنی میشه حکم ظاهری. مثلا میگم
عقلم رفته باشه چیزی پیدا نکرده باشه،
آره دیگه، یعنی اون موقعی پیدا نکرده باشه. یا یکی اینجوری بگه، بگه آقا رفتی گشتی شارع تو انقدر حکیم بود که اگه لازم بود یه جوری میگفت تا بفهمی دیگه، پس حکم واقعی کن. چی میگید اینجا؟ یعنی نتیجه فحص و یأس از حکم واقعی همیشه حکم ظاهریه؟ میتونه که واقعی هم باشه؟ گیر داره، میبینید؟ به این فکر کنید، خیلی مهمه. تو سیر تاریخی ما باید به این بپردازیم. دیگه حالا به آخرش پیدا کنید. تو چیز باید تو سیر تاریخی نکته ای داره، تو سیر تاریخی که من میگم باید سیر تاریخی هم از جلسه بعد که شروع میشه، من باید خودم کنترل کنم اونجا خیلی چیز نکنم، طولانیش نکنم. و بذار من مقدمه آخرم فقط در حد بفهمم شروع راستش، فقط در حد 5 دقیقه بگم، 3-4 دقیقه بگم تمامش کنم، چون مقدمه 10 بحث مجاری اصول عملیه است. ما یه بحثی داریم اون مجاری اصول عملیه. ببین بحث مجاری اصول عملیه رو شما باید خوب بلد باشید، ولی راستش وقت یاد گرفتنش الان نیست. ببین مجاری اصول عملیه چیه؟ تو کلاس هم توضیح دادم تو سطح بحث. مرحوم مظفر دیدید چی گفت؟ گفت آقا مجاری اصول عملیه رو من به تقریر ناینی میارم. گفت به نظرم یه نکاتی داره که ناینی بهتره. خب ما اینجا باید وارد بشیم آقا چرا ناینی بهتره؟ مثلا شیخ مگه چی گفته؟ ناینی مگه چی گفته؟ نمیدونم فرض کسای دیگه چی گفتن که شما میگی تصریح اصرار داری ناینی بهتره. ببین نکته اینه، بحث مجاری اصول عملیه که خودش یه عنوان مهمه، یه بحث پس از اصول عملیه است. یعنی باید کل اصول عملیه رو بخونی، مثلا ببینی تو براءت نظر طرف چیه، تو نمیدونم احتیاط، توی استصحاب اینا، بعد برگردی بگی حالا من تمام نظراتو نمیدونم، چکیدش این میشه، نموداریش این میشه. مجاری اصول عملیه نموداری کردن نظرات نهایی اون فرد در خود تک تک این 4 تا اصله. مثلا اینکه ما خیلی سریع میگیم آقا یه حالت سابقه داره یا نداره، بعد اگه نداره نمیدونم یا فلان، اینا رو میگیم سریع میگیم، اینا کلی تبصره داره. همین خیلی راحت کلی تبصره داره. مثلا تو شبهه مثلا محصوره دارم فلان جور باشه اونجا چی میشه؟ مثلا اونجا یهو بعضی نظر میگن نه، اون یکی میگه براءت، یکی میگه احتیاط. مثلا میگن اون حالت خاص و مثلا ما کلی اولش گفتیم این میشه براءت، ولی بعضیا میگن الا فلانجا که میشه احتیاط. یعنی میخوام نمودار به این سادگی نیست، حالت سابقه داره یا نداره. مثلا این حالت سابقه، دقت کردید مرموزن گفت آقا یه حالت سابقه داره که ملحوظم شده توسط شارع، این خودش معنی یه تبصره ای داره، یعنی یه جاهایی حالت سابقه داره تکوینن ولی اعتبار شرعی نداره. مثلا میشه میخوام این کلی تبصره داره، واضح شد؟ این جاش الان نیست. من اگه بخوام بگم اولا باید یه دور کل اصول عملیه رو تمام نکاتش بگم، ولی اگه میخوام یه فهرستی از اینا ببینید چند تا آدرس میدم بهتون و بهتون بگم این مجاری اصول عملیه رو جدی بگیرید. بعدن تو فقه باید شما خلاصه یه نموداری رو حفظ باشید، نه این نمودار ساده ها، این که خیلی ساده است، حالت سابقه داره، استحساب نداره، نمیدونم اگه شک در تکلیفت، اصل تکلیفت براءت، اگه شک در مثلا ما یه جایی شک در فرض کن اصل تکلیف داریم ولی باز براءت جاری نیست، چجوری میشه؟ مثلا بعضی ها نظرشون اینه، بعضی ها نظرشون اونه، بعضی جاها بعضی ها خیلی مهمه. میدونید چرا؟ چون شما میرید تو فقه، ببین وقتی بسم الله فقه رو میگید باید یه نمودار جامعی با تمام استثناها از مجاری اصول عملیه داشته باشه. یعنی آقا براءت دقیقاً کجاها از نظر نهایی خودتون ها، یا مثلا یه استادی قبول دارید نظر اون رو حفظ کنید، خلاصه تو حالت چی؟ ببین مثلا درباره تعریف اصول، مثلا علم اصول رو تعریف کنید یا اصول عملیه رو، یا این دعوایی که گفتم آقا قاعده طهارت اصول عملیه هست یا نیست. تهش شما اینجا صاحب مبنا نباشید خیلی اتفاق بغرنجی تو فقه نمیفته، مثلا ندونید دقیقاً تعریف اصول یا تعریف، ولی اگه مجاری اصول عملیه رو حفظ نباشید، حفظ کامل نباشید، قدم به قدم تو فقه دچار مشکل میشید. دقیقاً باید حفظ باشید آقا براءت کجاها جاری میشه، یه دونه شاخصش کدومه بلدیم الان همه، شاخصش اونجایی که شک در اصل تکلیف باشه، ولی با جزئیاتش آقا این استثناء داره یا نه، یا جای دیگه هم هست غیر از اینجا که براءت جاری بشه، جواب جفتش بلدست، باید اینا رو حفظ باشید. همین در بیاری بشینه کل اصول عملیه رو باید بخونید، بعد برگردید یه چکیده این کارو میکنید، مثلا برای امتحان چکیده میکنید، نموداری میکنید. این کتابای نموداری به درد اینجا میخوره که آقا تهش طرف رفته خونده همه اینا رو جمع‌بندی کرده، آقا ایناست، این فهرستیه، این فهرست رو حفظ بشید. البته مثلا مهم حفظ بودنه نیستا، بعدن باید خودتون نظر اجتهادی داشته باشید که آقا من اینجا رو قبول دارم ندارم، چون تو فقه میرید بعدن به بعدن میخواین به راحت جاری کنید دیگه، استثاب جاری کنید دیگه، باید اینا رو خیلی بحث کاربردیه. مثلا یه آدرس بدم، همین کتاب موسوعه اصول فقه مقارن جلد 5ش ذیل عنوان مجاری اصول یه مقدار اینا رو فهرست کرده، میشد بهترم بگه یکم قاطی پاتیه، ولی به هر حال مثلا فرض کنید فهرست کرده، مثلا 1 2 3 4 مثلا اون جاهایی که مثلا صفحه 179ش اینجوریه، تعرض الاصولیون لموضوع موارد جریان براءت که نتعرض لاهم فی ما یلی، یه اصولیون گفتم کجاها براءت جاری میشه، شما الان چند تا بلدید؟ یه دونه بلدید دیگه، اینا 10 تا گفته اینجا. 1 اشک فی اصل تکلیف، شما همین رو فقط بلد بودید. 2 اشک فی المکلف به فی المکلف به اند دوران بین اقل و اکثر استقلالی این اول ارتباطی این چی شد؟ خب میگن اصل بحث باید بلد باشید، اون تقسیم ها رو بلد باشید. آهان تو اونجای نمودار مثلا آقای فلانی مثلا این میگه براءت، اتفاقا همونجا ممکنه آقای فلانی بگه احتیاط ها، بگه یه چیز دیگه ها، واضحه؟ یعنی شما باید تمام این تقسیمات این 4 تا اصول رو بلد باشید با اختلافات حداقل مشاهیری مثل مثلا شیخ ناینی اینا، یا مثلا الدوران بین اقل و اکثر فی المحرمات، موارد انحلال علم اجمالی حکمن، الدوران بین تعیین و تخییر، البراءت فی احکام الوضعیه، البراءت فی موارد شک فی القدره. اینو دونه دونه تو فقه به دردتون میخوره ها، میفهمید تو فقه به دردتون میخوره یعنی چی؟ یعنی تو هر بابی از فقه برید یهو برسید یه جایی که مثلا از مواد شک در قدرت باشه، اینجا باید مثلا بدونید آقا اینجا براءت جاری میشه، یا نظر خودتون باشه که نه مثلا احتیاط مثلا جاری میشه، هر چی من نمیدونم، من همینجوری دارم میگم، یا مثلا فرض کنید 10 مورد اینجا گفته، بعد نمیدونم به یه معنا حفظیه دیگه، به یه معنا یه نموداریه. ببین راستش اینه، باید کل اصول عملیه رو بخونی، مثلا یه براءتو که بخونی یه سری نمودارا برات شکل میگیره، احتیاطو که بخونی این نمودارا رو باید با هم تلفیق کنی به یه نمودار جامع. نمیدونم کسی این کار انجام داده یا نه، یعنی اگه باشه خوبه اتفاقا، چون من نمیدونم تتبع در کتب نموداری و اینا بکنم، اینو نمیدونم، ولی خوبه انصافا اگه بگردید از اساتید اینا کسی این جنبندی رو کرده بگه آقا مثلا علل قاده اینایی که نموداری میکنن آثار شیخو، اصلا نمیدونم چقدر میشه اینا اعتماد کرد، ولی خوبه از یه جهت که آقا یه نمودار گنده ای بکشن بگم این مثلا 15 حالت 20 حالت داره، اینجا به راحت، اینجا احتیاط، اینجا فلانه. انادر شیخ یه دونش رو باید حفظ کنید. آره تهش اینه، باید حفظ کنید و خیلی تو فقه به درد میخوره، خیلی خیلی تو فقه به درد میخوره. اگه میخواین مثلا چند تا آدرس فنی ام بدم، مثلا خود شیخ یه جا اول همین جلد 2 که گفتم خوندم براتون صفحه 14 گفته، شیخ تو اوایل جلد 1 هم این مجاری رو گفته، رسائل صفحه 25، شیخ تو متاره هم گفته جلد 3 صفحه 2 یا صفحه 338، اینا جاهایی که شیخ مجاری اصول رو گفته. بعد شیخ مثلا فرض کنید نائینی تو همین فوائد جلد 3 صفحه 4، اجاد و تبریرات جلد 3 صفحه 10، حتی قبل شیخ هم میتونید مثلا وحید هم ببینید، وحید فوائد حائری صفحه 467، اینا مجاری اصول عملیه، از نظراشون از نظر افراد مختلف متفاوته دیگه. کلیتش ولی یکیه، کلیتش همین کلیتی که خوندید چیه؟ حالت سابقه داره، استصحاب نداره، شک در اصل تکلیف، براءت در مکلفون به احتیاط میشه کرد نمیشه کرد، نمیدونم احتیاط تأخیر، همین هم کلیتش همینه، ولی کلی تبصره داره، کلی استثناء داره که حالا اینم بحث مهمه، مجاری اصول. پس میخوام بگم مجاری اصول به عنوان مقدمه 10 هست گذاشتمش، ولی میخوام بگم که آقا اینو باید بعد از خوندن تک تک اصول عملیه هی برگردید پرش کنید. متاسفانه کتاب مرحوم مظفر فقط یه تیکه از استصحاب داره، تو استصحابم اونقدر بحث پیچیده‌ای نداره، جای سخت مجاری توی اون ستای دیگه است، تو براءت و احتیاط و تأخیر و ایناست، مخصوص تو براءت و احتیاطه، خیلی اونجا دیگه ته دعواها اونجاست. یه دعوای کلی داری تو شبهه تحریمی فلان که اخباریون میگن احتیاط اصوله میگن براءت، اون که کلیه، تو جزئیات بحث مختلفی داریم. حالا ما به لطف خدا این 10 تا مقدمه رو تموم کردیم، سعی کردم یه مقدار ذهنتون شکل بگیره، ان شاءالله بعداً رفتید تو رسائل تو کفایه اینا رو هی پر کنید، حتی مقدمات جدید کلی به نظر شما استیاد کنید، جایی یه کتاب یه مقاله یه پایان‌نامه خیلی خالیه که مباحث عام و مشترک اصول عملیه توش استیاد بشه از لابلای اینا. ما از جلسه بعد ان شاءالله وارد سیر تاریخی میشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.